اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امروز 25 اکتبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار از رویا زمانی.
سلام و صبح همه شما بخیر. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقامهای طالبان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی آن کشور تاکید کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه گفت که در این دیدار دبرا لاینز رئیس یونما از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما افزوده است که ملل متحد در افغانستان به افزایش ارائه کمک‌های حیاتی ادامه می‌دهد، اما نماینده ملل متحد خاطر نشان ساخت که همه نهادها باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هر کاری که ممکن است را انجام دهند. خانم لاینز همچنان بر ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کرده و گفته است که ملل متحد با پشتیبانی خود از حقوق تمام افغانها به شمول حقوق زنان و مردان ادامه خواهد داد. اداره خدمات مهاجرت ایالات متحده می گوید که از ماه آگوست به این سو، زمانی که گروه طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت، نزدیک به 20,000 درخواست را از افغانهای دریافت کرده است که می خوان به ایالات متحده بر اساس حس بشردوستی نقل مکان کنند. اداره خدمات مهاجرت ایالات متحده گفته است که از کارمندان سایر بخش های این اداره خواسته است تا در بخش طی مراحل این درخواست ها داوطلبانه کمک کنند. ضمناً این اداره تلاش دارد در هفته های آینده مامورین بیشتر را استخدام کند. به دلیل مزدور شدن سفارت امریکا در کابل و انتقال آن به قطر، اداره خدمات مهاجرت امریکا به افرادی که درخواست هایشان منظور شده است هدایت می دهد تا برای گرفتن نشان انگشت و تکمیل ارزیابی و تحقیقات به کشور سیومی مسافرت کنند. در شرایط کنونی گرفتن ویزا و پرواز به کشور سوم برای اکثر افغان ها ناممکن است. یک مقام این اداره گفت که حتی اگر درخواست کنندگان روند طی مراحل را تکمیل هم کنند، وزارت خارجه ایالات متحده با فراهم‌آوری سند مسافرت از آنها می‌خواهد که به هزینه شخصیشان به آمریکا بیایند. در سالهای گذشته اداره مهاجرت ایالات متحده سالانه کمتر از 2000 درخواست از سراسر جهان دریافت می‌کرد. هزینه درخواست تغییر مکان بشری 575 دلار آمریکایی است، اما شمار از اعضای کنگره می‌خواهند که این مصرف حذف شود. اداره خدمات مهاجرت ایالات متحده به صدای آمریکا در مورد این که طی مراحل این درخواست‌ها چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت معلومات ارائه نکرد. حکومت طالبان از روز یکشنبه برنامه را برای مقابله با گرسنگی آغاز کرد که بر اساس آن 7,000 نفر در اعضای کار گندم دریافت خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که این طرح در شهرهای بزرگ افغانستان اجرا خواهد شد و تنها در کابل 40,000 نفر مشغول به کار خواهند شد. مجاهد گفت این یک گام مهم برای مبارزه با بیکاری است و کارگران باید سخت کار کنند. افغانستان که در حال حاضر از فقر، خشکسالی، خاموشی، برق و بحران اقتصادی رنج میبرد، اکنون با آغاز زمستان سخت روبرو است. در این برنامه دو ماهه 11600 تن گندم در پایتخت و حدود 55000 تن برای سایر نقاط کشور از جمله هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف و پلخمری توزیع می شود. طالبان میگوید کار برای کارگران در کابل شامل حفر کانال های آب و سکوهای آبگیر برای برف در تپه ها برای مبارزه با خشکسالی خواهد بود. پاکستان و افغانستان دو کشور جایی که پولیو هنوز هم کودکان را فلج می سازد از روز جهانی پولیو روز یکشنبه تجلیل کردند. این دو کشور همسایه که در آن بیماری پولیو شایع است در جریان سال جاری صرف از یک مورد این بیماری گزارش داده است، در حالی که در سال 2020 53 مورد در افغانستان و 81 مورد در پاکستان گزارش شده بود. حکومت پاکستان در اوایل ماه جاری گزارش داد که سومین کمپاین واکسیناسیون سال جاری که در اواسط ماه سپتامبر آغاز شد با تطبیق این واکسین به بیش از 4 میلیون کودک موفقانه پایان یافت. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه 24 اکتبر در حال برگزار شد که انتظار می رود شوکت میرزایف رئیس جمهور کنونی این کشور در حال برنده شود که هیچ حریف واقعی در مقابلش قرار ندارد. پیروزی در انتخابات با آقای میرزیایف فرصت خواهد داد تا مبارزه اصلاحات خیش را عمیق‌تر سازد، اصلاحاتی که به گونه گسترده کامیاب محسوب شده است. به نظر می رسد که این اصلاحات دروازه های این کشور را برای سرمایه گذاری و تجارتی خارجی بیشتر باز کند. میرزیایف 64 ساله روابط این کشور غنی از منابع را با روسیه و غرب احیا کرده است، روابطی که تحت قیادت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان کشیده شده بود. آقای کریموف پس از استقلال ازبکستان از روسیه من حیث نخستین رئیس جمهور برای 27 سال زمام امور آن کشور را در دست داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان دادن به بازگشت مهاجرین نجات یافته به لیبیا و سایر کشورهای ناامن شده است. پاپ روز یکشنبه گفت که اولویت باید نجات جان مردم از آب‌های مدیترانه و اطمینان از پیاده شدن آنها در ساحل باشد. این در حالی است که ایتالیا و مالتا مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر در حال قرار گرفتن که این کشور مهاجرین را دوباره سوار قایق‌های مزدحم کردند. فرانسیس گفت که او فریاد هزاران مهاجر، پناهجو و آنانی که نیازمند حمایت هستند را میشنود. او از جامعه بین المللی خواست تا راه‌های مشترک، جامع و مداوم را برای مدیریت بحران پناهجویان در دریای مدیترانه را دریابند. یک گروه نظارتی در کرانه غربی گزارش می‌دهد که قرار است اسرائیل هزاران مسکن جدید برای مهاجرین یهودی در این منطقه را اعمار کند. در حمار نزدیک به 3000 مسکن جدید در کرانه غربی پیش از تصویب آن نگرانی‌های را در پی داشته است. قرار است که کمیته برای تصویب این طرح روز چهارشنبه با هم گرد هم بیایند. این اقدام می‌تواند که تلاش برای ایجاد یک کشور فلسطین را با آزمون‌های بیشتری مواجه سازد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که ایالات متحده در مورد اعمار مسکن‌های جدید نگران است. این مقام آمریکایی اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست تا برای کاهش تنش‌ها از اقدامات یک جانبه خودداری کنند. چین روز گذشته قانون را برای تقویت حفاظت از مرزها در میانی درگیری طولانی مدت با هند، نگرانی ها در مورد احتمال تاثیرات به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و گسترش کووید 19 از جنوب شرق آسیا تصویب کرد. در ادامه خبرها، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که غرب نتوانست در مورد سرنوشت مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران تصمیم گیری کند. با گفته رئیسی، تهران تا پایان مذاکرات همچنان پابند بوده است. مذاکرات ایران و امضا کنندگان اروپایی توافق هسته‌ای 2015 در کنار روسیه و چین از ماه جون متوقف شده است. دولت رئیسی که در ماه آگوست کار خود را آغاز کرد، تاریخ برای سرگیری گفتگو را تعیین نکرده است و در عوض تهران می‌خواهد قبل از بازگشت به میز مذاکره جداگانه با سایر طرف‌های توافق در بروکسل ملاقات کند. به گفته یک مقام دولتی ایتوپیا، اردوی این کشور روز یکشنبه یک حمله هوایی را به تأسیسات تحت کنترل شورشیان در غرب تیگری انجام داد. نماینده آمریکا در امور کره شمالی روز یکشنبه گفت که آزمایش‌های اخیر میزایل توسط کره شمالی برای تلاش‌ها جهت کاهش تنش‌های تحریک‌آمیز و نگران کننده و در عوض پیونگ‌یانگ باید برای مذاکره آمادگی گیرد. سونگ کیم در صحبت با خبرنگاران در سیول گفت که ایالات متحده خود را متعهد می‌داند که مسیر دیپلماسی پایدار و اساسی را در قبال کره شمالی در پیش گیرد. او تصریح کرد که هدف آری‌سازی کامل شبه جزیره کره از سلاح هسته‌ای است. پیونگ‌یانگ تاکنون درخواست‌های آمریکا را برای تغییر در برنامه هسته‌ای و نظامی خود رد کرده است. شنونده‌های محترم، ای بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این برنامه. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید مناطق غربی کامرون که مواجه با بحران است، در آن به هزاران تن گرسنه و فقیرند و هرگاه بحران جدایی طلبان ادامه یابد، وضع بیشتر وخیم می شود. کریس نکوی، عامل منطقوی برنامه غذایی جهان در آفریقای غربی و مرکزی، با اعضای جامعه که بیشترشان دهقانند و از سوی جدایی طلبان از خانه هایشان بیرون ساخته شدند، دیدار نموده است. دهقان میخواهند که در جدال بین جدایی طلبان و قوت های نظامی آن کشور درگیر ساخته نشوند. توجه کنید به این گزارش.
بسدها ملکی در قصبه بامندا و روز پنجشنبه از کریس نکوی، آمر منطقه‌ای برنامه غذایی جهان در افریقای غربی و مرکزی به گرمی استقبال کردند. اهالی بامندا در منطقه نارام شمال غرب کامرون به زبان انگلیسی صحبت می کنند. از میان اهالی که حاضر شدند با نماینده ملل متحد صحبت کنند، یکی هم کلیفورد تیانگ 59 ساله دهقان بود. او از نیکوی خواست تا به نمایندگی از آنها از برنامه غذایی جهان به خاطر فراهم آوری کمک ها به آنها که از بحران جدایی طلبان رنج بردند اظهار امتنان کند.
برعلاوه برنج و روغن نباتی، برنامه غذایی جهان به من و سه فرزندم $60 نیز پرداخت. خانواده هم برای سپتامبر نیز $80 از سوی برنامه غذایی جهان دریافت کرد. من از این پول برای خریداری محتاج مکتب اطفالم به مصرف رساندم. علاوتاً از این پول من چند ماکیان خروس خریداری کردم تا اگر بتوانم فارم کوچک مرغداری بسازم و از آن معیشت خانواده‌ام را تأمین کنم.
یانگ میگوید او تمام فصل لوبیا و جواری خود را وقتی از دست داد که مزرعه پنجریبه او در منطقه انگلیسی زبان بافوت که در نزدیکی بامندا قرار دارد دومه آتش گردید. او میگوید نیروهای نظامی کامرون مزرعه او را به اتهام فراهمی غذا به جدایی طلبان با آتش کشیدند. یانگ و سایرین که از بحران جدایی طلبان پا به فرار گذاشتند به نماینده برنامه غذایی جهان سرگذشت رنجهای خود را بیان کردند. او میگوید که نباید آنها در جنگ بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان دخیل ساخته شوند و بگذارند آنها دوباره به مناطقشان برگردند. نیکوی میگوید آن ده از کامرونی هایی که از شهرها و قصباتشان به اثر بحران جدایی طلبی بیرون ساخته شدند حالا با گرسنگی و فقر مواجهند.
I can't help thinking about the women and the men and their stories.
نمی توانم حکایات زنان و مردانی را که مزارعشان تومه آتش ساخته شد فراموش کنم. اکنون با یک اندازه کمک ماهانه از سوی برنامه غذایی جان تا اندازه عزت نفس آنان اعاده گردیده است. از این لحاظ ما با کمکی که با آنان کرده ایم به خود می بالیم، چون به زندگی این مردم تا اندازه رسیدگی صورت گرفته است.
نیکوی میگوید هرگاه بحران جدایی طلبان ادامه پیدا کند و مردم به مزارعشان برنگردند مواجه با قحطی خواهند شد. برنامه غذایی جهان به 280 هزار از ملکی های انگلیسی زبان در شمال غرب کامرون کمک میکند. بسیاری از کسانی که از معاونت WFP برخوردارند بیجا شدگان داخلی هستند و در آن افراد معلول، زنان حامله و مردمان شاملند که خانه هایشان با آتش کشیده شده است. دهقان میگویند مزارع خانه ها و فصل هایشان هم از سوی نیروهای حکومتی و هم از سوی جدایی طلبان سوختانده شده است. جدایی طلبان خانه و مزارع مردم را به ظن این که آنها با نیروهای دولتی در تبانیان و نیروهای حکومتی از این سبب خانه ها و مزارعشان را می سوزانند که با شورشان همکاری می کنند. اما هم جدایی طلبان و هم نیروهای دولتی از این که خانه ها و مزارع مردم را سوختاندن انکار می کنند. گابریل بیروب وزیر زراعت و انکشاف دهات کامرون گفت هرگاه دهقان به مزارعشان برگردند آنها به ایشان تخم، کود و ابزار دهقانی کمک میکنند و حکومت همچنان کوشش میکند امنیت آنها را تأمین کند. به اساس ارقامی که ملل متحد ارائه داشته است، از 25 میلیون کامرونی نزدیک به 4.5 میلیون شهروند این کشور به کمک‌های بشری نیاز داشته و از این جمله نزدیک به 2 میلیون آن با عدم امنیت غذایی در ماه‌های جون و آگوست مواجه بودند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حزب الله در تلاش سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی با استفاده از شبکه‌های جهانی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اصلی برای حمایت از فعالیت‌های مخرب خود است. برای جلوگیری از این امر، ایالات متحده و قطر اقدامات هماهنگ را علیه یک شبکه مالی مهم حزب الله مستقر در خلیج فارس انجام دادند. علیرضا حسن البنایی، علیرضا القصابی لاری و عبدالمجید البنایی طبق دستور اجرایی 13224 به عنوان حامیان حزب الله و عنوان تروریست های جهانی تعیین شدند. علی البنایی و لاری از طریق سیستم های مالی و پیام رسان های نقدی ده ها میلیون دلار برای این سازمان تروریستی ارسال کردند. آنها هر دو در سفرهای خود به لبنان و ایران به طور منظم با مقامات حزب الله ملاقات می کردند. علی البنایی و برادرش عبدالمجید حسابهای مشترک در چندین بانک داشتند و وجوهی را به حزب الله در اواخر سال 2020 منتقل کرده و روابط خود را با همکاران ارشد حزب الله حفظ کردند. عبدالرحمن عبدالنبی شمس، یحیی محمد آل عبد المحسن، مجدی فائز استاد و سلیمان بنایی به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا تأمین مالی یا پشتیبانی تکنولوژی یا کالاها یا خدمات به علی البنایی یا در حمایت از او به عنوان تروریست های جهانی تعیین شدند. علاوه بر این، شرکت الدار پراپرتی مستقر در قطر برای مالکیت، کنترل یا هدایت مستقیم یا غیر مستقیم سلیمان البنایی شناسایی و تعیین شده است. این یکی از مهمترین اقدامات هماهنگ شده ایالات متحده تا کنون با شریک شورای همکاری خلیج فارس است و بر همکاری گسترده در مقابله با تأمین مالی تروریسم تأکید می کند. ایالات متحده در سال 1997 حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و در سال 2001 به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی ویژه معرفی کرد و شورای همکاری خلیج فارس نیز حزب الله را در سال 2016 به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین کرد. ایالات متحده به همکاری با شرکای مانند دولت قطر برای حفاظت از ایالات متحده و سیستم های مالی بین المللی در برابر سوء استفاده تروریست ها ادامه می دهد. در این حال دولت بحرین نیز حساب های بانکی یک از افراد تعیین شده عبدالرحمن عبدالنبی شمس را مسدود کرده و سه نفر را به سارن ولی ارجاع داده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت شناسایی بین المللی در مورد ماهیت واقعی حزب الله در حال گسترش است، به طور که 14 کشور در اروپا و امریکای جنوبی و مرکزی در چند سال گذشته اقدامات مهمی را برای تعیین، محدود یا ممنوعیت حزب الله انجام دادند. وزیر خارجه بلینکن گفت ما از دیگران می خواهیم که از این کشورها پیروی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما و برنامه صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. سونیا ناصری کول فعال حقوق بشر، فیلمساز و نویسنده امریکایی افغان تبار است که اخیراً در صحبت با صدای امریکا در مورد زندگی و کارهای هنری و امور خیریه که در راستای کمک به افغانهای مهاجر انجام می دهد صحبت کرده است. سخن گفته است. وی می گوید که در تلاش بیرون کردن جوانان زیادی از افغانستان و اعطای بورس‌های تحصیلی برای جوانان پناهنده در کشورهای مختلف است. همکار ما لیلی محبیب عظیمی در صحبت با سونیا ناصری گل گزارش دارد که در آن فعالیت‌ها و پروژه های قبلی برای دست داشتنش را در مورد افغانستان انعکاس داده است. توجه کنید.
سونیا ناصری کل متولد کابل و دختر یک دیپلمات سابق افغان است که 15 بهار زندگی را گذشتانده بود که همزمان با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق خانواده اش او را به تنهایی به ایالات متحده فرستاد و پناهنده شد.
ما زنان قوی هستیم، توانایی ایجاد تغییر در جهان را داریم و من فکر میکنم زنان افغان نمونه کامل آن هستند.
سونیا مسیرش را در راستای حمایت از حقوق بشر از آنجا آغاز کرد که وی با عنوان یک پناهنده جوان نامه نو صفحه‌ای به رئیس جمهور وقت رونالد ریگن نوشت و آقای ریگن او را به قصر سفید دعوت کرد و کم بعد در مقابل کنگره آمریکا شهادت داد. از آن زمان او در جهان بشر دوستی ثابت قدم باقی ماند. سازمان جهانی افغانستان را تأسیس و به حیث عضو هیئت مدیره این سازمان در همکاری نزدیک با رهبران جهان و افراد سرشناس غرض کمک به بهبود زندگی پناهندگان فعالیت‌هایش را آغاز کرد.
من صادقانه میگویم با تمام عصبانیت و نارضایتی که از ناتو و از ایالات متحده با نوع خروج سربازان آن دارم، هنوز احساس میکنم که این وظیفه ماست که باید قوی و متحد شویم.
با تحولات اخیر در افغانستان و تسلط طالبان بر کشور، وی مانند بسیاری از افغانها در مورد شرایط کنونی در افغانستان و وضعیت زنان نگران است.
من میخواهم با سازمانهای مختلف جهانی که از پناهندگان افغان حمایت میکنند همکاری کنم و هدف اعطای بورس‌های تحصیلی به خبرنگاران جوانی است که به عیس پناهنده به کشورهای مختلف رفتند. سعی می‌کنم این بورس‌های تحصیلی را به خبرنگاران، فیلمسازان، هنرمندان، نویسندگان و دکتران جوان اعطا کنیم.
در 1994 به تهیه و کارگردانی فیلم آغاز کرد. در 2007 نخستین بار فیلم کوتاه مستند براد وینر یا نان آور را کارگردانی کرد که از سوی نیویورک تایمز، نیویورک ابزرور و شبکه های خبری معتبر امریکا شهرت مطبوعاتی حاصل کرد. در 2010 فیلم بلک تولیپ یا لاله سیاه را ساخت. لاله سیاه آغازگر شمولیت رسمی افغانستان برای نامزدی بهترین فیلم خارجی زبان در جوایز اسکار بود. پس از موفقیت لاله سیاه، سونیا کتاب آیا فردا زندگی خواهم کرد را در مورد صحنه‌های پرمخاطره پشت صحنه فیلمبرداری حین ساختن این فیلم نوشت.
لاله سیاه 100% در افغانستان فیلم برداری شد. همه هنرپیشگان افغان و تجربه بود که توانستم تحت شرایط سخت کار کنم، زیرا منطقه که میدانیم لاله سیاه فیلم ضد طالبان است و از چپ و راست مورد تهدید قرار داشته.
تازه‌ترین فیلم او به نام من تو هستم در سال 2018 و اوایل 2019 با الهام از داستان واقعی سه پناهجوی افغان با هنرنمایی هنرپیشگان ترک ساخته شد و به فهرست جوایز گلدن گلوب نامزد شد.
فیلم من تو هستم که بخشی از آن در افغانستان فیلم برداری شده در مورد سه پناهجوی افغان، یک پسر جوان، یک زن باردار و یک پیرمرد است که از افغانستان به ایران می روند و ما در این فیلم مشکلات را که متقبل می شوند نشان می دهیم.
قرار است وای امسال این فیلم را برای جوایز اسکار نامزد کند. سونیا می گوید یگانه وقتی که احساس زنده بودن و احساس پیوند و تعلق به ریشه های اصلی خود می کند زمان است که در افغانستان بسر می برد. اما او می گوید
می دانم که در آنجا نمی توانم کارهای زیادی برای کشورم انجام دهم، اما در اینجا می توانم خیلی کارها را انجام دهم، زیرا کشور شما کشور شماست و بالاخره ما در هر جا که باشیم وظیفه اخلاقی ماست که باید برای خواهران و مادران و دخترانمان مبارزه کنیم.
وای در مورد پروژه های جدیدی که روی دست دارد چنین گفت.
این بار من در حال کار روی یک فیلم جدید هستم که پیام بسیار خوبی دارد، اما یک فیلم هالیوودی و یک پروژه بسیار بزرگ است. من سعی می کنم و امیدوارم که ریچارد گیر و اسکارلت یوهانسن در این فیلم بازی کنند که در ایتالیا فیلم برداری خواهد شد.
یکی از کارهای دیگری که سونیا ناصری کول روی دست دارد ساختن یک مجموعه دراماها و شکل سریال در مورد زندگی پناهندگان افغان است که به تازگی وارد ایالات متحده شدند. کارهای هنری و بشردوستانه سونیا ناصری کول با اخذ جوایز متعدد از سوی کانگرس ایالات متحده و نیز سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، باشندگان کابل به دلیل بیکاری مجبور گردیدند تا اموال خود را برای تأمین مخارج زندگی روزمره به فروش برسانند. افغان‌ها با بحران وضعیت کووید 19 و بحران اقتصادی روبرو هستند. این در حالی است که طالبان تلاش دارند تا برای رسیدگی به بیکاری برای افراد زمینه کار را در برابر غذا فراهم سازد. ژیلا نوری گزارشی را در زمینه به توجه می رساند.
در اینجا باشندگان کابل در بازار طلا فروشی برای فروش و خرید طلا مشغولند. به خاطر روی کار آمدن طالبان کابل در وضعیت بد اقتصادی گیر مانده است. به همین خاطر برخی از این افراد برای تامین مصارف اولیه خانواده های خود طلاهای خود را می فروشند.
قیمتی بسیار زیاد است. طلا بسیار قیمت شده از وقت داره با اوج خود رسیده، ولی کاروبار هم نیست، مردم هم در فقر بیچارگی است، مجبور است مردم هم بخره دیگه، نمیشه، امکان نداره.
افغانستان از جانب کشورهای غربی پس از روی کار آمدن طالبان با تحریم ها روبرو شده است و سرمایه بانک مرکزی این کشور نیز منجمد ساخته شده است. از سوی دیگر روند رساندن کمک های بشری کشورهای غربی به ارزش میلیون ها دلار مختل شده است و این وضعیت باعث ایجاد بحران اقتصادی در افغانستان شده است که بیشتر متکی به کمک های خارجی بود.
ما از وقتی که از زمین تحولات که آمده تا فعلا نگرد بازار صحیح نیدیم، فروش در کلی نداریم، اما خرید است، مردم بسیار مفروش در فقر هستند.
این در حال است که کشورهای غربی دیگر کمک های بشری را متوقف نمودند و برخی دیگر بدون برسمت شناختن طالبان کمک های بشری را با احتیاط برای مردم افغان می فرستند. در این میان حکومت طالبان برنامه تازه را برای مهار کردن رقم گرسنگی در کشور آغاز کرده است و برای هزاران نفر در برابر کارشان گندم می دهند. این برنامه در شهرهای بزرگ آغاز شده است و در پایتخت حدود 40,000 نفر استخدام شدند. سخنگوی طالبان این مسئله را در کنفرانس خبری در کابل بیان داشت. طالبان برنامه غذا در برابر کار را برای کسانی در نظر گرفتند که عاید ندارند و بیکار هستند و در خطر گرسنگی زمستان شدید قرار گرفتند. در چوک جاده در کابل هزاران نفر اموال خانه‌های خود را به فروش می‌رسانند. این اجناس مستعمله دست دو شامل قالین، کاوچ چوکی، وسایل آشپزخانه، قالینچه‌ها و ماشین‌های رختشویی و غیره است. مردم برای تامین مصارف خود اموال خود را به دلیل بیکاری و عدم دسترسی به عواید به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند کشور را ترک کنند.
همه نیاز به غذا دارند و به همین خاطر اکنون مردم اموال خود را برای تغذیه خانواده خود می فروشند.
افغانستان به دلیل بحران اقتصادی از فقر، خشکسالی و بیبرقی در وضعیت بد قرار گرفته است. اکنون سرمای زمستان سرد نیز در راه است. طبق گزارش اخیر سازمان ملل متحد 90% نفوس افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و به همین دلیل از جامعه بین المللی تقاضای کمک های بشری برای افغانستان شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.